أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محضر شریف همه شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله طاعات و عبادات شما به درگاه خدای متعال مورد قبول واقع شده باشه. امام عصر علیه السلام رو در ابتدای صحبت همه با هم با یک صلوات با توجه یاد کنیم تا من انشاءالله عرایزم رو آغاز بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب اگه خاطر شریفتون باشه، ما در ضمن دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام صحبت میکردیم، دعایی که امام از یه سری مسائل به خدا پناه میبردند و در واقع موانع رسیدن به خدای متعال رو در قالب این عبارات برای ما بیان میفرمودند و ما هم در این موقعیت صحبت میکردیم که هم عبارت رو به یاری خدای متعال توضیح بدیم و تبیین کنیم و هم راهکار مقابله با اون رو عرض بکنیم که در مقام تکوین چون کار به دست خداست، از خدا میخواییم که خدا ما رو پناه بده از این عباراتی که حضرت فرمودند، و در مقام تشریع هم راهکارهایی وجود داره برای اینکه انشاءالله ما اونها رو عمل بکنیم و انشاءالله این پناهندگی رو به خواست و یاری خدای متعال از ناحیه خدای متعال به دست بیاریم. خب عبارت اول این بود که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خدایا ما به تو پناه میبریم از هیجان حرص، که چگونه این حرص انسان به گونه ای برانگیخته میشه که خدایی نکرده حدود الهی رو ازش رد میشه برای رسیدن به اون دنیا. خب ما قبلا راهکارهای عملی رو از جمله یاد مرگ عنوان کرده بودیم که انسان چیکار بکنه که این حرصش آرام بگیره، و البته مفصل در مورد این قضیه صحبت کردیم، اما یه تتمه ای رو اجازه بدید عرض بکنم و بعد انشالله سراغ راهکار بعدی بریم. بازم یادآوری میکنم اگر میبینید من روی این عبارت اول یک مقدار متوقف شدم و سعی میکنم راهکارهای مختلف رو تا اونجایی که خدای متعال کمکم کنه از قرآن عطرت در بیارم محضر شریفتون عرض بکنم، به جهت اهمیت موضوعه، وگرنه ما در همه عبارات اینقدر متوقف نمیشیم. سعی میکنیم انشالله سریعتر عبور بکنیم، ولی خب این دعای هشت حقیقتا دعای سنگینیه که امیدواریم خدای متعال کمکمون کنه که ما هم خوب عبارات رو بفهمیم و هم به یاری او خوب عمل کنیم انشالله. واقعیت قضیه اینه که این یاد مرگ اگر نهادینه نشه و از اون طرف هیجان حرص برانگیخته بشه به گونه ای که خلاصه انسان برای دنیای حساب ویژه‌ای باز کنه، برای حجت خدا هم انسان دیگه جایگاه خاصی قائل نخواهد بود، چه برسه به خود خدا. شما نگاه بکنید در جریان صحبت‌هایی که امیرالمومنین علیه السلام با مردم زمان خودش می‌کرد، چرا امیرالمومنین رو مردم در جنگ‌ها گاهی اوقات تنها می‌ذاشتن؟ این خطب مختلف نهج البلاغه مملو از گله‌های امیرالمومنین از مردم زمان خودشه که علیه دشمنان مخصوصاً معاویه گاهی اوقات سستی می‌ورزیدند و این حضرت رو بسیار ناراحت می‌کرد. حضرت علیه السلام به عنوان کارشناس مطلب رو بیان می‌فرمود. این خطبه 208 رو اگر شما دقت بفرمایید، حضرت فرمودن وقد احببتم البقاء ولیس لی ان احملکم علی ما تکرهون. مشکل شما میدونید چیه؟ که نمیایید به دستور من علی ابن ابی طالب میگم برید بجنگید با این دشمنان. چیه مشکل؟ اینه شما دوست دارید بمونید، شما باقی موندن رو دوست دارید. نها کنید، یعنی همون بعد دنیایی وقتی تقویت شده باشه نسبت به این دنیا انسان هیجان حرص داشته باشه، حاضر نیست حتی حجت خدا رو کمک بکنه، او رو تنها میذاره تا به اون دنیای خودش برسه، یعنی کار به اینجا میرسه. فرمودن وقد احببتم البقاء، شما باقی موندن رو دوست دارید، و لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، منم نمیتونم شما رو نسبت به اون چیزی که کراهت دارید و نمیپسندید، یعنی مرگ، چون وقتی از این دنیا انسان رحلت پیدا میکنه به عالم دیگه، اگر با شهادت مخصوصا بره که در رکاب امیرالمومنین هم تازه به شهادت رسیده، همه این خوبی ها درها به روش باز میشه. اما این انسان همین دوروبر خودشو میبینه. چرا؟ انقدر که نسبت به این دنیا هیجان حرص داره. فهمودم منم نمیتونم مجبورتون کنم به واسطه اون چیزی که کراهت دارید. خب بنابراین اون چی که میخواستم عرض بکنم این بود که حجت خدا هم تنها میمونه اگر هیجان حرص رو ما کنترل نکنیم و این راهکارهای عملی که داریم عرض میکنیم از خدا کمک بگیریم و انشالله اون رو سفت پیاده بکنیم. اما اجازه بدید دومین مطلب رو که واقعا فکر به اون، توجه به اون باعث میشه این هیجان حرص نسبت به ما انشالله تضعیف بشه عرض بکنم. اون یاد بهشته. انسان وقتی توجه بکنه به یک فضای برتر از این فضایی که الان درش هست، خود این باعث میشه که به یاری خدای متعال نسبت به این دنیا هیجان حرص نداشته باشه، به گونه ای که اگر بهش گفتن مثل ظرف زمان امیرالمومنین آقا بیا برو جان شریفت رو حتی در این راه بده، حاضره، چون دیگه نسبت به دنیا اون دلبستگی رو نداره، اون گونه حرص نداره. خب حالا این مؤید اون چه که میخوام عرض بکنم چیه؟ مؤیدش خب اولا قرآن کریمه. شما اگر قرآن کریم یادتون باشه در آیه 15 سوره آل عمران، اونجا خدای متعال توجه دادن که قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. حالا این آیه 15 رو برای اینکه خوب متوجه بشید خواهش میکنم آیه 14 رو ببینید، همون آیه‌ای که فرمود زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل والمسومه. اونجا خلاصه مطالب مختلف دنیا رو خدای متعال در این آیه برمیشماره دیگه، که میفرماد اینها زینت داده شده برای مردم خواستن این چیزها. چیا؟ حالا عبارت از اون فضایی که در مورد خانم‌ها ایجاد میشه، زوینا للناس حب الشهوات من النساء. خب بعضی از ماها خدایی نکرده به گونه‌ای به این دنیا میپردازیم که خلاصه از همه چراغ قرمزا می‌خوایم عبور بکنیم، وگرنه این به معنای ازدواج حلال نیست. منظور این که گاهی اوقات انسان برای رسیدن به جنس مخالف خلاصه پا رو همه چیز میذاره. ول قناطیر المقنطره من الذهب، خلاصه پولهای آنچنانی، طلا، نقره، خیل المسومه، اسبهای نشاندار، امروز بفرمایید ماشینهای آنچنانی، ول انعام یعنی دامهایی که داشتن، حرس، باغهایی که داشتن. ببینید خواهش میکنم فرمودن ذالک متاع الحیات دنیا، فرمودن اینا کاله دنیاست، همینا که شماها خلاصه چارچنگولی چسبید و حاضرم نیستید ول بکنید و به گونه هیجان حرص دارید که دیگه برای خدا حریم قائل نیستید. فرمود والله عنده حسن المآب، اما اون چیزی که بازگشت نیکو رو در پی داره اون نزد خداست. اما خواهش می‌کنم اینجا رو توجه کنید، آیه 15 بلافاصله فرمود ای پیغمبر به اینا اینو بگو، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، میخوای خبر بدم به شماها بهتر از اینا چیه؟ ببینید بهتر از اینا چیه، یعنی همین، یعنی این چیزی که شما انسان‌ها و خدایی نکرده بعضی از ماها همه جوره خلاصه رفتیم به سمت او به گونه که دیگه برای خدا اون حریمی که باید قائل باشیم نیستیم، اون اینه، بهتر از اونا اینه. للذین تقوا، اگه شما گوش کنید، زیر سایه طاعت فرمان خدا زندگی بکنید، حاضر نباشید برای رسیدن به این دنیا پاروف خلاصه اون چیزایی که خدای متعال گفته بذارید، که اگه اینجوری بودید به شما میگن آدم با تقوا، برای این آدم با تقوا ان دربهم، نزد پروردگارشان، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فی و ازواج و مطهره و رضوان من الله، برای این آدم ها بهشت های آنچنانی در خلاصه اون دنیا خدا براشون تأمین کرده که خلاصه از زیر درختانشون رودها جاریست، همیشه همون تو میمونن، نه مثل این دو خالدی نفیها، نه مثل این دنیا که خلاصه یه روز هست یه روز نیست. چون میدونید این دنیا همه چیش با هم قاطیه، خوشیش با ناخوشیش، پولداریش با بی پولیش، سلامتیش با مریضیش، گرماش با سرماش، تازه اینایی هم کمش با هم قاطیه، اینا موندنی نیست. اما اونور این مواهب موندنیه. خب شما اینور دنبال خانم‌های آنچنانی بودید، من اونور ازواج و مطهره بهتون میدم، همسرانی پاک، خوشنودی خودم از همه مهمتر. خب ببینید اگه الان توجه بکنید در این آیات که الان خدای متعال شمر در این دوتا آیه، خدای متعال یاد بهشت رو، توجه به بهشت رو میفهماد اعنبئکم بخیر من ذالکم، توجه کنید به این بهشت ای انسان‌ها. حالا البته حضرات علیه الصلاه و السلام هم توجهی دادن، ما چون صحیفه داریم میخونیم اجازه بدید مؤیدی هم از صحیفه براتون بیارم. شما اگر نگاه بکنید دعای 27 رو، که به نظر حقیر این دعای 27 بسیار دعای مهمی است، تأکید میکنم بسیار دعای مهمی است که برای مرزداران انشا فرمودن امام سجاد. شما میدونید الان امنیتی که ما به فضل و رحمت خدای متعال درش هستیم، برش بخش قابل توجهش خلاصه مرهون ایثار و فداکاری مرزداران ماست. امام به پاس زحمات اینها یک دعایی رو انشا فرمودن و البته در ضمن اون نکات بسیار مهمی رو توجه دادن که حالا انشالله حتی به مرور ما به بعضی از این عبارات اشاره میکنیم. از جمله امام سجاد علیه السلام برای سپاه اسلام، برای سربازان اسلام، برای کسانی که از حریم اسلام دفاع میکنن، اینطور با خدا صحبت میکنن که به وقت کارزار. چون شما میدونید آدم وقتی در جبهه جنگ حاضر میشه، اگه بود دنیایش قوی باشه، خدایی نکرده اون جانفشانی که باید در مقابل دشمن داشته باشه و برای اسلام از حریم اسلام دفاع بکنه نخواهد داشت. لذا امام علیه السلام برای اینکه این بعد دنیایی خلاصه تحلیل بره و خیلی پررنگ نباشه، اینطور با خدا صحبت میکنن. خوب خواهش میکنم توجه کنید، باز توجه به یاد بهشت میدن. فرمودن اللهم صل، همو اوایل دعاستا، اوایل دعای 27، اللهم صل على محمد و آله و انسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور و امحو عن قلوبهم خطرات مال الفتون. اینجا رو گوش کنید، خواهش میکنم. و اجعل الجنة نصب اعینهم و لوح منها لابصارهم ما اعددت فيها من مساكن الخلد و منازل الكرامة و الحور الحصان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر. تا چی بشه؟ حتی لا یهم احد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. حیفم اومد کلام حضرت رو قطع کنم، حالا براتون ترجمه میکنم. خدایا بر پیغمبر و آل او درود بفرست و به فراموشی بنداز نظمانی که این سپاهیان اسلام با دشمنانشون مقابله میکنن. اندلقائهم العدو ذکر دنیاهم الخطاعت الغرور. چی رو از ذهنشون ببره خدا؟ چی رو فراموش بکنن این سپاهیان اسلام وقتی مواجهه میشن با دشمن؟ یاد این دنیایی که بسیار فریبنده است. حالا جالبه، اوصافی که حضرت برای این دنیا به کار میبره هم جالبه. یاد این دنیایی که خطاع است، یعنی بسیار فریبنده است. غرور خلاص اصلا مایه فریبه. بچی ومحو عن قلوبهم خطرات مال الفتون، این خلاصه مال فتنگر. باز نسبت به مال حضرت صفت فتون رو به کار میبرن. فتون با صیغه مبالغه از فتنه است، یعنی بسیار گمراه کننده است، بسیار مشغول کننده است. این ومحو عن قلوبهم، از دلهاشون خطرات. خطرات یعنی اون چیزی که از خطورات ذهنی منظوره، اون چیزی که از دل میگذره. خلاصه اون چیزی که از دلشون میگذره که بیان باشد از این خلاصه مال فتنه انگیز، اینو خلاصه از دلشون ببر. خب چی کار بکنه ای خدا؟ وجعل الجنت نصب اعینهم. ببینید اون چیزی که میخواستم توجه بدم که عرض کردم، دومین چیزی که دارم میام میکنم در مقام اینکه چگونه این هیجان حرص آرام بگیره، گفتم یاد بهشته. یاد بهتر از این چیزی که الان درش هستیم. خدایا جنت و بهشت رو نصب العین اینها قرار بده. در نصب العین یعنی در برابر چششون همش این باشه. و لوح منها، یک فضایی رو امام باز میکنن، میفهمد آشکار کن برای اینا. لوح منها یعنی آشکار کن از این بهشت. لابصارهم، برای چشای اینا، یعنی نزد چشاشون یه همچین چیز رو آشکار بکن. ببینن اصلا چی رو ببینن؟ ما اعددت فیها من مساکن الخلد، اون چی که تو در این بهشت براشون مهیا کردی که بیان باشد از مسکنهای آنچنانی. خلد یعنی همیشگیست، یعنی جایی که انسان سکنا میگیره، آرام میگیره. مساکن یعنی این، آرام میگیره و اون آرامش هم ابدی است. مساکن الخلد و منازل الکرامه، جایگاه های عزت و شرف. و الحور الحصان، شما این ول دنبال خلاصه جنس مخالف بودی، طوری هم نیست، از حلالش اشکالی هم نداره. خب اون ور ما بهترین ها رو بهتون میدیم. و الحور الحصان و الانهار المطرده، بهشت های خلاصه آنچنانی که رودهای روان داره. مطرده یعنی جاری، انهار جاری، رودهای جاری. خب به انواع الاشربه، جاره اینجاست، انواع و اقسام خلاصه مشروبات خوراکی رو داره، یعنی اون چیزایی که انسان شرب میکنه. یه رود مزه فلان چیز میده، یه رود مزه بهمان چیز میده. خلاصه خیلی جای با صفایی اینجوری که حضرت داره توصیف میکنه، و البته قرآن هم به بخشی از اونها در سوره محمد صلوات خدا و علیه اشاره فرموده. ول اشجار المتدلیه، خدایا دیگه جلوی چش اینا چی و نسب این قرار بده؟ اشجار المتدلیه به صنوف الثمر، درختایی که شاخه ها و میوه هاش خلاصه انقدر این میوه هاش سنگین شده و خلاصه پر ثمره، این سر شاخه هاش اومده پایین. اینو میگن اشجار المتدلیه به صنوف الثمر، به انواع و اقسام میوه ها. خب حالا اگر یه همچین اتفاقی افتاد، اوصاف بهشت با این وصفی که حضرت الان بیان کرد نسب العین انسان شد چطور میشه؟ اینجا رو گوش کنید، این نکته ای که میخواستم عرض بکنم. حتی لا یهم احد منهم بالادبار ولا یحدث نفسه عن قرنه بفرار، تا اونجایی که دیگه هیچ کدوم از اینها آهنگ پشت کردن به دشمن رو نداشته باشه، قصد نکنه به دشمن پشت کنه، ولا یحدث نفسه اصلا به فکر این که خلاصه انقرنهی به فرار از هماورد خودش بخواد فرار بکنه به فکرش هم خطور نکنه. ببینید چه چیزی باعث شد این اتفاقات رقم بخوره؟ یاد بهشت، یاد بهتر از اون چیزی که الان درش هستیم. و بعضی از ماها هیجان به این چیز داریم، هیجان هرس داریم که اینو صفت بچسبیم و گاهی اوقات برای رسیدن به او با بولدوزر از رو هم دیگه رد میشیم. یاد بهشت بزرگواران، یاد بهشت باعث میشه ما آرام بگیریم چون بهتر از اون رو وجدان کردیم. لذا اگر یادتون باشه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام وقتی روز عاشورا دیدن بعضی ها یه مقدار کم آوردن، اینو شما بدونید، مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 بهار الانوار صفحه 297 یه نکته رو از امام سجاد نقل میکنه. ایشون میفرماد، امام سجاد میفرماد اون اواخر خلاص این کارزار عاشورا یه مقدار کار سخت شد، خیلی سخت شد بر بعضی ها، کم آوردن یه مقدار. بعد سید الشهدا این جمله رو فرمودن، یعنی باز توجه به بهشت دادن واسه اینکه اینا راحت تر جان فشانی کنن از این دنیا بگذرن. فرمودن صبرن بن الکرام، امام سجاد دارن از قول پدر بزرگوارشون امام حسین نقل میکنند که امام حسین وقتی این حال رو دیدن که بعضی‌ها یه مقدار خلاصه کم آوردن اینطور خطاب کردن، صبرن بن الکرام، ای فرزندان گرامیان یه مقدار دیگه صبر کنید، فمل موت الا قنطره تعبر بكم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسعه والنعيم الدائمه. این مرگ چیزی نیست جز یه پلی که خلاصه شما رو عبور میده از این گرفتاری ها و سختی ها به کجا؟ الى الجنان الواسعه، به بهشت های وسیع بزرگ وسعت دار و نعمت هایی که همیشگیه. فرمود فایکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر، کدوم یکی از شما نمیپسنده که منتقل بشه از یه زندان به یه قصر با عظمت و با صفا؟ میبینید سید الشهدا علیه السلام هم برای اینکه اینها نسبت به این دنیا هیجان ارس نداشته باشن و راحت تر جان فشانی کنن یاد بهش رو داره تداعی میکنه برای اینها. لذا قرآن کریم در آیه 26 سوره مطففین فرمود و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، برای نعمات بهش اون کسانی که اهل خلاص سبقت گرفتن، اهل مسابقه هستن، چون نفیسه آی بشه تابند. یا در آیه 133 سوره آل عمران باز همین رو فرمود و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض واسه کیاس و عدت للمتقین. در صورت اون رو میخواستم، این رو میخواستم عرض بکنم محضر شریفتون. دومین چیزی که اخیر عرض کردم و باعث میشه که هیجان هرس آرام بگیره یاد بهشته. انسان بشینه واقعا در یاد این بهشت تدبر بکنه، تفکر بکنه، ببینه میارزه یا نمیارزه. امیدواریم خدای متعال همه ما رو توفیق مرحمت کنه که این هیجان هرس رو بزنیم کنار و خدا به ما پناه بده به فرمایش حضرت اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و انشالله ما رو در بهشت وسیع خودش جای بده. برای اینکه انشالله این دعا هم مستجاب بشه یک صلواتی رو به محمد و آل محمد هدیه میکنیم و من همه شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی